وجود قدرت مرور می کند و به ماده می رسد. هر دید را اون آسان به سن اصفانی که آسی هست خیلی وقتا تکار می کند. فیض وجود از فاصل به جنس می رسد و فیض وجود از صورت به ماده می رسد. یعنی ماده وجود کبیلی در نسبت به صورت. اینجا این است. نه به معنای علمیت و معلولیت واقعی که طبیعت علت هست و عرض معلول، بلکه دو وجودی هستند که در این با یکدیگر به نوع اتحاد دارند. در این سواد ربوبیه اینجا دارای تعبیر رو ندارم، مثل مراتب نفس. در باب مراتب نفس نمیگیم ما النفس فی وحدته کل القوا. این النفس فی وحدته کل القوا یعنی چه؟ یعنی نسبت نفس به قوای خودش نسبت موضوع و عرض نیست که عرضی حلول کرده باشه در موضوع، یک حقیقت گسترده ذی مراتب است. پس میخواییم بگیم طبیعت و اعراض هست به منزله یک امر واحد گسترده ذی مراتب است. البته این تعبیرات حالا نکرده، این تعبیراتی که حالا ما میکنیم که در واقع جواب حاجی رو در این زمین داریم میدیم. پس تا اینجا حالا فعلا که بس که بیشتر که باید در بلسه فردا باید برم مرحوم آخون بیان دارد در اینجا که ظاهر است مناقض با همه بیان های گذشته شد و اون نفی فاعلیت طبیعت هست برای آثار خدا. این جهت اولا مورد اعتراض حاجی که بس خلاف مبنای خود کند و با مبنای شیخ اطراف دور در میاد که منکر صورت نوعیه. بعد برهان اقامه می کند، خود برهان مستقلا مورد اعتراض حاجی قرار گرفته است که همون بیان دارد کردن. حالا میموند این که ببینیم واقعا مطلب همین جوری که حاجی فرموده است، یعنی این بیان مرحوم آخوند با سایر حرف هاش زیر در نمیاد و ناچاری و نمیتونیم بگیم که همچه بلا فاصلت متناقض حرف شده. این که دیگه معنی نداره که بگیم که بلا فاصلت متناقض گفته، چون اگه حرفی در اول کتاب گفته بعد اینجا میگفت، میگفتیم که اونجا یه حرفی گفته اینجا دیگه یادش نبوده یا برگشته از حرف خودش. ولی اینجا الان داخل توی همه حرفا هستیم بلا فاصله یک قصد به این فاصل را. پس ناچار حمل به صحتشون هست که بگیم مماسات کرده هست بر مبنای دیگران گفته. حالا بگیم خوده میکردیم ها میگیم حرفش منافاتی ندارد و حتی میتوانیم بیگ بیان بگیم همون مطلب هست در سطحی بالاتر و در سطحی عالی‌تر و حاجی درست متوجه حرف مرحوم آخونده شده. آقای طباطبایی هم ایراد میگیرن به مرحوم آخونده، نمیتونم به یه بیان دیگری یه قصد در من محکومم نشد که من خیلی مختصر جن گفتم، من درست هر دیشان هم متوجه نشدم. حالا باید بیشترم در هر دیشان دقت بکنم. آیا یا این که نه این یه مطلب قابل دفاعی هست و یه مطلب بالاتر و عالی‌تر از این حرف های دیگری هست. انشاءالله این منو برایی کرده از که همون بحثم و تحصیلو نمیشه که خوندی عبارت کن چیزی ندارد. این کسی ناف برهان آخر علا بگوی الحرکت کن جوار همین است که مطلب از عرض کرده یه مقدار از مطلب مون که باید عرض کنی فردا انشاءالله عبارت کنی کنی از هفته آینده رو فقط
ایلی من وما
ما در باره برهان دوم مرحوم آخوند بود در باب حرکت جوهریه و ایرادی که حاجی در حاشیه بر ایشان وارد کردند که این همین برهان در الشواهد الربوبیه ذکر شده است و حاجی اونجا هم حاشیه کردن و همونجا هم همین ایرادها را با کم و زیادی ذکر کردن. خلاصه بیان مرحوم آخوند این بود که بر این اساس بود که طبیعت فاعل آثار موجود در ماده ای که خودش در اون ماده است نیست، به برهانی که دیشب توضیح دادیم دیگه نیازی به تکراری. خب حالا اگر قبول کردیم که طبیعت فاعل اون آثار نیست، یعنی اگر در مثالی که عرض کردیم دگرگونی که در سیب مثلا پیدا می شود، طبیعت سیب علت این دگرگونی سیب نیست، پس این دگرگونی ها اگر معلول طبیعت سیب نیستند چه هستند؟ ایشان تعبیر میکند که اینها از لوازم طبیعت هستند. تعبیرش این است اینها از لوازم طبیعت هستند، کمیتها، کیفیتها و حرکتهایی که در طبیعت هست اینها لوازم طبیعت هستند. بسیار، این تعبیریش. بعد از اینجا چه نتیجه میگیرد؟ از اینجا میخواد نتیجه بگیرد که چون اینها معلول طبیعت نیستند و از لوازم متأخر از طبیعتند، پس اینها در وجود خودشون تابع طبیعتند و هیچ گونه استقلالی از خود در مقابل طبیعت ندارند. نوعی معیت با طبیعت دارند. هر حکمی که اینها دارند طبیعت دارد و هر حکمی که طبیعت دارد اینها دارند. استقلالی در مقابل طبیعت ندارند و به همین جهت امکان ندارد که اونها متغیر باشند و طبیعت ثابت باشد و بالعکس اونها ثابت باشند و طبیعت متغیر باشد. و چون در اونها که اعراض هستند به اصطلاح که ما اینجا از اونها تعبیر به لوازم میکنیم، در اونها تغییر و فنا و دسور و امثال اینها هست، این کشف میکند که خود طبیعت چنین است. این استدلال مرحوم آخوند، بیان اون برهانش را هم که دیشب عرض کردیم که حاجی اینجا ایراد گرفتن به مرحوم آخوند. یک ایرادش این است که این برخلاف مبانی خود شما، این نوعی انکار صورت نوعی است و انکار طبیعت است به اون معنا که خود شما میشناسید و دیگران. اساسا ما طبیعت را به چه دلیل ثابت میکنیم؟ امروز طبیعت به این معنا که فلاسفه میگفتن مثلا قائل نیستن، اینجور نمیگن، ولی فلاسفه قائل به طبیعت که به عبارت دیگر به صور نوعیه میگوین. فلاسفه قائل به طبیعت و صور نوعیه هستن و اصلا اگر طبیعت و صور نوعیه نباشد، حرکت در جوهر هم معنی ندارد، چون جوهر اون وقت مراتب ندارد که بخواد حرکت کند. اون وقت فقط یک جسم ما داریم و جرم داریم دیگه، جرم مراتبی ندارد مگر همون حرکت کمی. به دلیل این که قائل به طبیعت به یک تعبیر صورت، قائل به صورت هستیم، باز هر صورتی برای خود صورتی میتواند داشته باشد، ماده باشد برای صورت دیگری و برای صورت دیگری و برای صورت دیگری، این است که مسئله حرکت در جوهر را تصحیح می کند. پس این بیان که شما دارید میگید در اینجا نوعی انکار صورت نوعیت، همون حرفی که شیخ اشراق چنین حرفی میزند که اون هم قائل تقریبا انکار میکند صورت نوعیه را، منکر صورت نوعیه اول. ولی خب البته این را خدا حاجی بعد متوجه شده است که این ایراد به این شکل وارد نیست که لازمش انکار صورت نوعیه است، چون صورت نوعیه یعنی اونی که مبدع آثار جسم است، مبدع آثار است در جسم. آثار دو گونه آثار است، آثاری که شیء در شیء دیگر می کند، در جسم دیگر می کند، و آثاری که در خود شیء وجود دارد. این برهان فقط می گوید که آثاری که در خود شیء وجود دارد معلول طبیعت شیء نیست، نمی گوید به این که مثلا آثاری که جسم روی جسم دیگر میگذارد، طبیعت جسم روی جسم دیگر میگذارد، اونها را که نفی نمی کنه. خب اینجا این اشکال را خدا حاجی هم در حاشیه جواب داده، ولی این اندازه که این میگوید این برخلاف مبنای خود شما، چون تا حالا همش بحثتون دلیل کل حرکت این حوض طبیعه، شما طبیعت را به عنوان فاعل غریبه کل حرکتی که تصویح میکنه دامون حرکاتی که در خود اون جسمی که طبیعت در اونجا قرار دارد بگید اونه، بعد هم خواهیم گفت این مطلب. ثانیا برهانی که اقامه کرده اید برهانتون ناتمام است، چون برای این برهان بر اساس این است که اگر طبیعت در خود اون ماده‌ای که در اونجا وجود دارد عمل بکند و او در خود او بخواهد اثر بگذارد و اگر اون اثرها معلول خود طبیعت باشند، لازم میاد طبیعت در وجود مستغنی از ماده باشد. و حالا که طبیعت در وجود که مستغنی از ماده نیست، چون فرض این است که طبیعت، ما به یک امر جسمانی میگیم طبیعت حال در جسم است و نیازمند به اون جسم و ماده خودش است. چرا؟ گفتید برای این که در محل خودش ثابت شده است که تأثیر و تأثرهای جسمانی نیازمند به وضع و محاذات خاص دارد و وضع مهازات خاص مستلزم بودن دو جسم است که با یک دیگر وضع مهازات داشته باشند. پس اگر در خودش اثر بگذارد، خودش که با خودش معنی ندارد وضع مهازات داشته باشد. وقتی که معنی ندارد وضع مهازات داشته باشد، پس در ایجادش، در تأثیرش بی‌نیاز از وضع مهازات است. و هر که در تأثیر و در فعل بی‌نیاز از ماده باشد، به طریق اولا در ذات باید بی‌نیاز در ماده باشد. اون که در ایجاد بی‌نیاز از ماده است، در وجود هم باید بی‌نیاز باشد. این بیان شد. جواب این هم گفتیم. این بود که آقا چرا ما میگیم به وضع و مهازات نیاز هست؟ از این جهت میگیم نیاز هست که اگر وضع و مهازات خاص نباشد، اتصال میان فاعل و قابل برقرار نمیشود. باید ماده فاعله با ماده قابله به یک دیگر اتصال جسمانی داشته باشند تا بتواند اثر بگذارد، و در واقع موانعی نباید میان اینها وجود داشته باشه. پس این وضع و مهازات ها در واقع خودتون در بعضی جا میگید به منزله قرب است، یعنی قرب معنوی. همینجوری که در قرب معنوی میگید اگر مثلا یه موجودی انسان قرب معنوی به حق نداشته باشد، افاضات به او نمیرسد، جسمی هم اگر قرب جسمانی به جسم دیگر نداشته باشد، اثر او به این نمیرسد. در دو جسم ما قرب لازم داریم. در یک جسم اتحاد است که بالاتر از قرب است، یعنی فاعل با منفعل خودش متحد الوجود هستند. پس این برهان شما هم درش خلل است. این عرض کنم که اشکالی که حاجی فرمودن و بعد هم توجیه کردن که پس بنابراین که نمیشود گفت مرحوم آخوند از مبنای خودش که تا همین آن قبل این حرف رو میزده است و بعد هم خواهد گفت، از این مبنای خودش غافل است و یا مبنای خودش انکار دارد. خب چیزی که تا قبل از این فصل همون حرف رو زده، اگه انکار میکرد خب میگه من انکار میکنم و بعد دوباره همون رو تکرار میکنم. حاجی آخرین محمدی که پیدا کرده است این است که این بیان بیانی است که مرحوم آخوند مماشاتن و بنابر مبنای شیخ اشراق گفته است. خب مانعی ندارد یک شخص یک مطلبی را که مدعاش هست بر مبانی مختلف برهان اقامه می کند، که اگر فرزن کسی بیاد بگه آقا برهان اول شما در باب علت المتغیر متغیر و علت ثابت ثابت، این بر اساس این است که صورت نوعیه وجود داشته باشد و صورت نوعیه علت این حرکات باشد. نه خیر، ما این مبنا را از شما قبول نداریم، ما در این مسئله تابع شیخ اشراق هستیم. خب ایشان برهان اقامه می کند حتی بر مبنای شیخ اشراق. خب این توجیه است که حالا حاجی پیش خودش کرده، ولی بعید نیست که بشود از اشکال حاجی جواب داد. یعنی قرائن نشون میدهد که نه، هیچ کدوم از این حرف ها نیست، منافاتی هم در کار نیست و هر دو ایراد حاجی قابل دفع. اما ایراد اولی که حاجی فرمود که این در خلاف نظر خود مرحوم آخوند است که طبیعت را فاعل همه حرکات خود اشیاء میداند، جواب این از لا بلای کلمات مرحوم آخوند در اینجا و بالخصوص در شواهد الربوبیه یه مطلب میشود به دست داد. به این دو درست توجه بفرمایید که اگر انشاءالله وقت رسیدیم در باب اتحاد عاقل معقول در اونجا بیشتر باید بحث بکنیم، که اونم از اون مسائل معرکه آراء است و محشین هم هر کدام یه چیزی از حرفای مرحوم آخوند فهمیدن. عرض کنم متأخرین به طور مطلق هر کدام یه چیزی فهمیدن، یه ایرادها گرفتن، یه چیزی ها اون اینه. ببینید در باب اتحاد عاقل و معقول یه بحث این است در اونجا، یکی در باب تعقل یک شیء ذات خودش را، اون به اتفاق دارم که در اونجا عاقل و معقول متحد است، نمیخوام مفصل بحث کنم. در باب تعبل شیء غیر خودش را، اونجا که نفس تعقل می کند، ادراک می کند غیر را، مرحوم آخوند مدعی است که در اینجا هم اتحاد عاقل و معقول است. در گذشته هم فرتویوت سوری قائل به اتحاد عاقل و معقول بوده است، ولی همینقدر اجمالا معلوم است که قائل به اتحاد عاقل و معقول بوده، بدون اون که تفصیلا روشن باشد یا دلیل او و برهان او روشن باشد. و بو علی اصلا رد کرده حرف او را و مسخره حتی کرده او را. در اونجا به طور اجمال میخوام عرض بکنم اون اتحاد عاقل و معقول به چه شکلی، یعنی چه؟ یعنی آیا نفس انسان وقتی که تعقل میکند جهان را با جهان عینی متحد میشود؟ این که مسلم مقصود نیست، بدون شک هیچ کس هم اینجور تفسیر نکرده، بلکه مقصود از معقول در اتحاد عاقل و معقول اتحاد نفس عاقل است با معقول به ذات، یعنی با صورت معقولت در نفس هست. این را ما چگونه باید تفسیر بکنیم؟ این اتحاد عاقل و معقول به چه شکلی؟ حاجی هم در منظومه هم در حواشی اسفار یک سلسله ایراده ها به حرف های مرحوم آخوند به برهانه های ایشان گرفته، ولی در این حال مدعا را قبول کرده است، ولی به این صورت قبول کرده که معنی اتحاد عاقل و معقول این است که نفس در ابتدا امری است بالقوه، بعد به صورتی یک امر بالفعل در میاد و هر ادراکی که نفس از اشیاء می کند این یک نوع شدن است برای نفس، نفس اون صورت می شود. به این معنا یک وقت هست که یک شیء دارای چیزی می شود، مثل این که ما می گیم جسم سفید می شود، جسم سفید می شود غیر از این است که جسم واقعا سفید بشود، یعنی عین سفیدی بشود، بلکه جسم مقام خودش را با اینکه حفظ کرده است، جسم جسم است، چیزی را که ندارد دارای او می شود، یعنی یک امری بهش زمینه می شود. اتحاد عاقل معقول معناش این است. خیال نکنید وقتی که نفس ادراک می کند اونجور است که جسم گرم می شود یا سفید می شود، یعنی خودش همون کینونتی را که دارد کماکان حفظ می کند، یه چیزی در کنار او یک عرضی به او علاوه می شود. نه، از قبیل اتحاد ماده به صورت هست و انسان می شود، نطفه انسان می شود، غیر از انسان غیر از جسم سفید می شود، نطفه انسان می شود، یعنی نطفه متحول به انسانیت می شود که وقتی دیگه انسان شد دیگه نطفه نیست، ولی جسم سفید می شود، جسم جسم است، سفید نبود جسم بود، حالا که سفید همون جسمیت محفوظه، یه چیزی را که نداشت دارای او می شود. پس اتحاد عاقل و معقول به این صورت است، نسبت معقولات برای نفس نسبت صورت است با ماده، نه نسبت عرض با موضوع. این نوع اتحاد عاقل و معقولی که حاجی در اونجا تفسیر می کند. بعضی دیگر و از اون جمله آقای طباطبایی درست در جهت عکس حرف حاجی حرف میزنن، اونها میخوان بگن نه، حرف مرحوم آخوند در واقع این است که هر عرضی با موضوع خودش وحدت دارد. مرحوم آخوند نمیخواد بگه جوهر نفس متحول میشود با اون معقول، با اون معقول به منزله صورت نفس می شود، این نیست، نه، جوهر نفس جوهر نفس است، اگرم حرکت استدادی دارد غیر از این است که این مراحل شبر معقول اشیاء خارجی به اصطلاح صورتهای نفس باشند، بلکه این صورت معقول نسبتشون به نفس نسبت عرض است به موضوع، بلی هر عرضی با موضوع خودش وحدت دارد، اختصاص به اتحاد عاقل و معقول نیست. و در حقیقت ایشان اونجا اینجور میگن در بدایت الاحکام اتحاد عاقل و معقول به همین جور ایشان تفسیر کردن، یعنی یک چیزی علاهده اتحاد عاقل و معقول، یک چیزی بیرون و جدا از هر عرض موضوع دیگر نیست. هر معقولی برای نفس عرض است، اون چنون که اعراض خارجی برای اجسام عرضن، ولی هر عرضی با موضوع خودش نوعی وحدت دارد. یعنی عرض از مراتب وجود موضوع است، نه یک امری که در کنار موضوع نهاده شده است. یعنی ما دو جور تصور میتونیم داشته باشیم. یه تصور این است که آقا ما جسم داریم و جسم یک مرتبه محفوظی دارد. رنگ یعنی چه؟ رنگ یعنی یه چیزی که میاد زمینه میشود، یک امری زمینه شده، علاوه شده بر جسم. ولی میانی اینها که انهو مرزی برقرار است، جسمی است که به او علاوه شده است چیزی به نام رنگ؟ نه، اصلا هر عرضی از مراتب وجود معروض خودش است. هر عرضی از مراتب وجود معروض خودش است. چون هر عرضی از مراتب معروض وجود خودش است، پس معقول هم از مراتب وجود عاقل است. پس اون اصل اتحاد عاقل و معقول توسعه پیدا می کند به معنای اصل اتحاد عرض و معروض به طور کلی. ولی البته ایشان هم میگن اگر مقصود آخوند چیزی دیگری غیر از این باشه، چون از عبارات مرحوم آخوند بیش از حرف حاجی هم فهمیده می شود، بیش از حرف آقای طباطبایی هم فهمیده می شود، هر دوشون میگن غیر از این اگر بخواد باشد درست می شود. اون مقداری نمیخوام بگن حرف مرحوم آخوند قطعا همین است که ما داریم میگیم، میگن اون چه که قابل قبول هست این است. حاجی اون شکل را قابل قبول دانسته، ایشان این شکل را قابل قبول دانسته. ولی از حرف مرحوم آخوند در باب اتحاد عاقل و معقول یک امر بیشتری فهمیده میشود. یعنی میخواد بگوید به این که بیش از مقداری که معمولا ما در باب عرض و موضوع میگوییم، که میگوییم مثلا عرض از مراتب موضوع است، اون چه که دیگران میگوین، حالا به اینجا کار داریم، اون چه که دیگران میگوین بیش از اون میخواد بگوید مرحوم آخون. مرحوم آخون میخواد اینجور بگوید که در هر تعقلی که نفس پیدا میکند نوعی گسترش نفس پیدا می کند. گسترش، گسترش غیر از اتحادی است که حاجی می گوید، یعنی اینی که هست او به منزله صورتی متحد بشه با او. گسترش پیدا می کند نفس، مرتبه ای بر مراتب ذات نفس افزوده می شود. یه شعر مولوی داره که یادم بیاد، میگه جم چه باشد جز خبر در و جز خبر در آزمون، هر که را بله افزون خبر جانش فزون. جم چه باشد جز خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش فزون. یعنی جون نفس مگر جز خبر و جز آگاهی چیزی است؟ جوهر ذاتش جوهر آگاهی و خبر است. هر مقدار خبر که خبر بر نفس اضافه بشود بر جون افزوده شده است. یا یعنی تا داخل معقولو داره میگه، هر و هر که در خلاف اونی که شیخ گفته اطراب به نظریه شیخ هست با این شعر عرفانی خودش، شیخ میگوید هر که را افزون خبر در جانش هیچ فزونی پیدا نشده، جانش همون است بوده. بر عوارض جان، بر زینتهای جان چیزی افزوده شده. مثل اینه که مثلا ما در این ساختمان یه نقاشی های اضافه بکنیم، ما اگر نقاشی های اضافه بکنیم بر این ساختمان چیزی نیفزدیم، یه آبرنگ بهش اضافه کرده ایم. ولی این نظر این است که نه،
هر چه که خبر، آگاهی، اطلاع، ادراک، عقل و معقول هم میگن، همه مدرکات رو میگن. هر چه که بر ادراکات افزون بشود، ادراکات حسی، ادراکات خیالی، ادراکات عقلی،
در جن افزونی پیدا شده است. جن بیشتر افزون شده است. ولی در این حال مراتب که همه مراتب مختلف نفس باشن، نه مراتب از قبیل جوهر و عرض که آقای طباطبایی فرمان، نه مراتب، ولی اون که بیه نوع خاصی علت و معلولی هم در کار هست، ولی به هر حال مراتب با حفظ مراتب یک شیء زی مراتب است که هی فزونی برش پیدا می شود. النفس فی وحدته کل القوا. این در اونجا می گوید،
این در اونها مطمئنه برای اینی که کل عاقل مجرد وقتا نفس اینا در ابتدای حدود جسمانیت الحدود بینید.
خب در ابتدای حدود جسمانیت الحدود شد
و خواهد تعقل کنه که مجرد بشه، باید مجرد باشه تا تعقل کنه.
خب خیلی اون تا مجرد نشده، یعنی تجردش نه تعقل بکنه. در علم مرحله اول علم
افزون بشود، ادراکات حسی، ادراکات خیالی، ادراکات عقلی،
در جن افزونی پیدا شده است. جن بیشتر افزون شده است. ولی در این حال مراتب که همه مراتب مختلف نفس که آقای طباطبایی فرمان، نه مراتب، ولی اون که بیه نوع خاصی علت و معلولی هم در کار هست، ولی به هر حال مراتب با حفظ مراتب یک شیء زی مراتب است که هی فزونی برش پیدا می شود. النفس فی وحدته کل القوا. این در اونجا می گوید،
این در اونها مطمئنه برای اینی که کل عاقل مجرد وقتا نفس اینا در ابتدای حدود جسمانیت الحدود می
شود. در ابتدای حدود جسمانیت الحدود شد
و فقط تعقل کنه که مجرد بشه، باید مجرد باشه تا تعقل کنه.
خب خیلی اون تا مجرد نشده، یعنی تجردش نه تعقل بکنه. در علم مرحله اول علم نفس ذات خودشه، همون حدوث نفس حدوث تعقله.
حدوثش که جسمانیه
آقا، جسمانیه معنی چیه؟ یعنی از جسم حادث شده، نه جسمانی که اول جسم هست. معنی این که نفس جسمانیت الحدوث هست نیست که اول نفس هست و جسم هست. یعنی مراحل تحول جسم است که تبدیل به نفس شد. لحاظا بعضی از اساتید ما میگفتن که این مناقشه قابل مناقشه لفظی است، این تعبیر که نفس جسمانیت الحدوث است، روحانیت البقا، همین مناقشه شما میگه مناقشه لفظی است، قابل مناقشه لفظی است که نه واقعا نفس جسمانیت الحدوث است. ما میگه معنیش اینه که وقتی حادث می شود، این تعبیر این مهم این کلمه است که وقتی که حادث می شود جسم است، نه اینجوری ذات است، وقتی هم که حادث می شود نفس است. ولی معنی این که جسمانیت الحدوث است مقصودش اینه که جسم در مراتب تحولی خودش تبدیل به نفس می شود، مقصود اینه. بنابراین حدوث نفس مساوی با حدوث تعقل، یا که نفس عین تعقل جوهر ذاتش، همون جوهر تعقل عین علم حضوری است که علم نفس به ذات خودش عین ذات نفس است. حالا ببینید، پس چنین حرفی را مرحوم آخوند در اونجا گفتن، در اینجا هم مرحوم آخوند چنین حرفی را میخواهد بگوید. یعنی همون جوری که در اونجا میان نفس و قوای نفس و آثار نفس در عین این که قائل به قوا و آثار بود، قائل به وحدت بود، قائل به نوعی وحدت بود. به این نوع وحدت از مختصات فلسفه مرحوم آخوند است. حالا اگه این مطلب رو من درست میتونم توضیح بدم، اینجا در عین این که نوعی علمیت و معلولیت میان مراتب حکم فرماست، وحدت میان مراتب حکم فرماست. این رو درست توجه بفرمایید. ما یک باب علت و معلول داریم، علت و معلول های واقعی، علت واقعی که این هم واقعی است، علت و معلول هایی که وجود علت با وجود معلول مجموعاً شخص واحد نیستن. یعنی مثلا ما اگر بگیم مثلا عقل فعال منشأ ماده و طبیعت است، معنیش این نیست که عقل فعال و طبیعت شخص واحد هستن. علت و معلول ها، علت و معلول متکثر بر عدد هستن و مجموعاً شخص واحد نیستن. بلهذا ما از نظر فلسفی هرگز نمیگیم ذات باری تعالی و عالم شخص واحدن، به دلیل اینکه باری تعالی علت است و عالم معلول. نه، علیت و معلولیت مناط تکثر شخصیت هست. ولی در باب نفس و قوای نفس و مراتب نفس، مرحوم آخوند در عین اینکه نوعی علیت و معلولیت قائل است، در عین این که نوعی علیت معلولیت قائل است، نوعی وحدت شخصیه قائل است، نفس در عین این که یک شخص واحد است، زی مراتب است، بعضی مراتبش تقدم بر بعضی دیگر دارن به نوعی تقدم، که این تقدم را ما علیت هم می‌نامیم از باب این که این مرتبه قائم به مرتبه دیگر است. درست توجه کردید؟ پس این اصلا یه امر، یه پدیده خاصی است به اصطلاح در باب نفس، که در باب نفس در عین این که میان مراتب نفس نوعی علیت و معلولیت هست، در عین حال مجموع شخص واحد است. یعنی به یک اعتبار میتونیم بگیم اینه علت و معلول نیستن، یک شیء است که بعضی از مراتبش بر بعضی دیگر تقدم دارد. ایشان میگن مانعی ندارد که ما شیء واحدی داشته باشیم در عالم، که این شیء واحد وجود زی مراتبی داشته باشه که بعضی از مراتبش بر مراتب دیگر تقدم دارن، ولی شخص واحد است. اینه در باب نفس میگه. حالا این همین رو در باب طبیعت و اعراض میخواد پیاده بکند، میخواد بگی بگوید که همان نسبتی که میان نفس و قوای نفس هست، که در عین این که نفس در قوای خودش تقدم دارد و قوای نفس در افعال نفس تقدم دارد، در عین حال مجموع اینها شخص واحدی را تشکیل میدهند که به اون اعتبار اثنینیتی در کار نیست، بلکه اینجا اونجا باید تعبیر لوازم بکنیم. یعنی دو وجود نیست، اینجور نیست که اول مرتبه ذات نفس جعل می شود، مرتبه ذات نفس بعد جعل می کند مرتبه دیگر را. همه اینها یک وجود واحد و شخص واحد و فیض واحد هستند. می خواهد در باب طبیعت هم چنین حرفی بزند، یعنی قوای طبیعت با آثار این قوا همون نسبتی رو دارد که نفس با آثار خودش دارد. پس بنابراین این انکار حرفهای گذشته نیست، تفسیر حرفهای گذشته است در یک مرتبه بالاتر و عالیتری، که این کار را مرحوم آخوند مکرر می کند. یعنی یه مطلب را اول در یک سطحی بیان می کند که همه حکمای دیگر گفتند، بعد همون مطلب را در یک سطح بالاتر می آورد، یعنی تعبیر دیگری از همون مطلب می کند، نه اینکه او را نسخ کرده باشه ضد اون رو گفته باشد، تعبیر دیگری از همون مطلب می کند و تفسیر دیگری از همون مطلب می کند، مطلب شکل دیگری پیدا کند. و در واقع کنه یه مطلب رو در دو کلاس درس دادن است. و این رو تصریح میکنه ایشان، میگه ما خیلی وقتا حرفایی رو میزنیم چون در ابتدا در بدایات هست، اون چه من میگیم که برای ذهن مبتدیان جور بهتر در بیاد، بعد همون مطلب را در سطح بالاتری میگیم که بعد از این که با اون مطلب آشنا شدن به این مطلب بتوانن آشنا بشن. خوب، اگر این جور بگیم اشکال اول حاجی مرتفع است، این نه انکار طبیعت است، حتی نه انکار تأثیر طبیعت است. به یک معنا در اینجا هم طبیعت علت است برای آثار خودش، به یک معنا علت نیست برای آثار خودش به معنی دیگر. همینجوری که در باب نفس علت است نفس برای قواعد خودش و برای افعال خودش به یک اعتبار که زی مراتب است، به علت نیست به اعتباری که مجموع شخص واحد هستن که به اعتبار شخص واحد باز دفته اول به اون مرتبه میرسد بعد به مرتبه بعد، نه اینکه این مرتبه علت است از برای اون مرتبه. پس اون اشکال عادی مرتفع. بعد ما بیایم سر اشکال دوم، ایشان اشکال کردن بر برهان مرحوم آخوند که آقا ما چرا نیاز داریم به وضع و محاضات؟ برای اینکه نیاز به قرب داریم. اگر منفعل از فاعل بعید باشد یعنی مانع در کار از فاصله باشد، وقتی با هم دیگر متحد هستن که به طریق اولا قرب دارن. جواب این است که مرحوم در باب همون مسئله وضع و محاضات گفتن که اگر جسم بخواد بی وضع و محاضات اثر بکند لازم میاد که در ایجاد استقلال داشته باشد. در اینجا مرحوم آخوند ضمن اون حرف یک کلمه یک نیم سطری جمله، اون نیم سطر است که مورد توجه حاجی واقع نشده است و همین نیم سطر است که جواب اشکال دوم به حاجی میدهد. اون این است حاجی هم هیچ در باره این نیم سطر، این نیم سطر هم چون تصدیه جمله است، میگه به الا لتقدمت المادتو على الماده، یعنی اگر بنا بشود که طبیعت در خودش اثر بگذارد، طبیعت خودش فاعل باشد و طبیعت خودش منفعل باشد، از حیثی فاعل باشد از حیثی منفعل باشد، لازم میاد که خودش بر خودش تقدم داشته باشد. چون طبیعت از اون جهت که فاعل است و موجود در ماده است، از اون جهت که موجود در ماده است فاعل است، از جهتی که موجود در ماده است و به تأثیر میکند فاعل است، و طبیعت از اون جهت که میپذیرد منفعل است، و به طور کلی هر موجبی یعنی در یک مرتبه داره اثر میدهد و در مرتبه دیگر داره اثر میگیرد. شیء در مرتبه‌ای که اثر میدهد تقدم دارد بر شیء از اون مرتبه‌ای که اثر میگیرد. این با اتحاد وجود اتحاد وجودی فاعل و منفعل سازگار نیست. یعنی اگر فاعل و منفعل متحد وجود با یک دیگر باشن لازم میاد خودش بر خودش تقدم داشته باشه، یعنی یک نوع تقدم شیء بر نفس، چیزی ملاک دو در اینجا هست. پس در دو شیء خارجی دو جسم، اگر یک جسم بر جسم دیگر اثر بگذارد، این جسم از اون نظر که فاعل است بر اون جسم از اون نظر که فاعل است تقدم رتبی دارد، او مانعی ندارد، دو موجود است. ولی اگر جسم خودش در خودش واقعا فاعل باشد، موجد باشد، اگر واقعا خودش موجد در خودش باشد مثل هر علت دیگری، اگر به این شکل بخواد باشد موجب به استقلال در واقع باشد، فقط باید در طول علتهای دیگر قرار بگیرد، لازم میاد به این که خودش بر خودش تقدم داشته باشه. این رو که حاجی جواب ندادن. پس بنابراین
تکیه بیشتر ایشان در این برهان مسئله نزوم تقدم شیء بر نفس است. این ارسلن که جواب این مطلب. پس بنابراین این برهان مرحوم آخوند را هم ما می توانیم برهان تمامی بدانیم. باز بعد ممکنه در بحث های آینده ما عود به این برهان بکنیم، چون بحث این که عرض از توابع وجود موضوع خودش هست بعد هم باز خواهد آمد. بله آقا، حیثی که یعنی اعتباری نیست. نه نخیر، حیثی ما هستید. ما قبلا خوندیم این دار در باب این که حرکت احتیاج به محرک دارد، اونجا گفتیم که قابل نمیتونه عین فاعل باشه. حتی همونجا این حرف رو گفتیم که اگر شما ببینید یک شی خودش در خودش اثر میگذارد که طبیب یا حال جنفسه، از حیثی فاعل است و از حیثی قابل، ولی این حیثیت حیثیت اعتباری نیست، حیثیت واقعی. یعنی شی در واقع و نفس الامر باید دارای دو حیثیت باشد، از حیثی فاعل باشد و از حیثی قابل باشد. توجه کردید؟ حالا اینجا میگوید به این که اگر بنا بشود که شی طبیعت خودش در خودش اثر بگذارد، لازم میاد در واقع از حیث واحد خودش بر خودش تقدم داشته باشد. حالا از این بحث فعلا میگذاریم تا برسیم به بعد هم باز بهش عود کنیم. برهان دیگر ایشان اقامه میکنن. برهان دیگر نزدیک به این برهان هست. از کردیم دیگه؟ بله، یعنی وقتی که عرض از توابع وجود جوهر و از لوازم وجود جوهر و از مراتب وجود جوهر است، دیگه در تمام احکام تابع جوهر است و امکان این که در حکمی استقلال از جوهر داشته باشه ندارد. چرا کردیم؟ نه خیر، اون تموم شدید. نه آقا، فی استناف برهان آخر علا وقوع الحرکت فی الجوهر. نه اون تموم شدید، اون تموم شد. فی استناف برهان آخر علا وقوع بحث حرکت کمی به تبع حرکت جوهری آمده بود. یعنی از اول بحث ربط متغیر به ثابته که مرحوم آخوند فرع کرد و بحث حرکت جوهری فرع شد، بعد آمد اشکال بقای موضوع مطرح شد، بعد در اشکال بقای موضوع که مطرح شد به مناسبت اینکه این اشکال در حرکت کمی هم وجود دارد، اون وقت بحث حرکت کمی مطرح شد. پس بحث حرکت کمی به تبع حرکت جوهری بود تا مطرح شد. بحث حرکت کمی رو مفصل روش بحث کردن، ولی همه به تبع بحث حرکت جوهری بود. همین که اون بحث همه تموم شد، گفت استناف برهان آخر الله بقول حرکت بالجوهر. ببینید آقا، یه برهان دیگر که این برهان هم عرض بکنیم، این برهان هم در عین این که برهان دیگری است، می تواند مقرب این برهان که الان خوندیم هم باشد. با اون این هست ببینیم، درست توجه بفرمایید. ما میگیم که اگر طبیعتی افراد کثیره داشته باشد، امکان ندارد مگر اون که هر یکی از این افراد یک سلسله مشخصاتی داشته باشد که این مشخصات ما به الامتیاز این فرد از افراد دیگر است. گاهی تعبیر میکنه میگه مشخص این فرد از افراد دیگر، گاهی میگه ما به الامتیاز این فرد از افراد دیگر است. حالا آیا مشخص با ممیز یه چیز است یا دو چیز؟ در منظومه هم این را خوندید یه مقدار به حالوش در بعد. مثلا اونجا میگیم که اگر مثلا قرار بود انسان موجود بشود، اگر انسان محض بخواد وجود پیدا کند، یعنی چیزی که فقط انسان است، نه کمیت دارد نه کیفیت دارد، نه وضع دارد نه زمان دارد نه مکان دارد، این مساوی است این که یه حقیقت مجرد از ماده به وجود بیاد. و اگر حقیقت مجرد به وجود بیاد، نوعش منحصر بر فرد میشه. یعنی انسان محض دیگه، معنی داره ما دو انسان محض ما داشته باشیم. شیخ اشراق قاعده ذکر کرده که صرف و شیء لا یتکرر، حرف درستی هم هست. یعنی
صرف یک شی اگر به صرافت خودش باقی باشد و اختلاط با غیر خود پیدا نکند، قابل تکرر و قابل تصنی و قابل تعدد نیست. این دو که یک طبیعت قابل تکرار است، اون وقتی که آمیختگی با شیء دیگر پیدا بکند. انسان سفید، انسان سیاه، انسان ارز کنم که در این مکان، انسان در اون مکان، انسان در این وضع، انسان در اون وضع، انسان بلند، انسان کوتاه، انسان مضاف به اون انسان، یعنی انسانی که مثلا زاییده شده است بعد و مولود اون دو انسان است و انسانی که مولود اون دو انسان دیگر است، انسان مولود اون دو انسان در اون زمان به انسان مولود اون دو انسان، انسانی که نطفه از فلان غذا به وجود آمده، اونی که نطفه از فلان غذای دیگر، این ها که منشأ تکثرها می شود و کثرت می دهد. این ها رو اصطلاحا میگن مشخصات، میگن این عوارض مشخصه، عوارض مشخصه. در باب مباحث ماهیت منظومه را اگر خونده باشید در آواز ماهیت اسفار، این بحث اینجا مطرح است. این سوال مطرح می شود که آیا اینها ممیزاتن، یعنی فقط سبب امتیاز می شوند، یا مشخصن به معنی این که اونی که شخصیت می دهد، شخصیت یعنی چیز، این فردیت ایجاد می کند، از کلیت بیرون می سازد شیء را. آیا همین ها هستن یا کلی؟ ولی اگر این انسان شد انسان سفید پوست، عرض میکنم که دارای این قد به این نشانه به این چهره به این شمایل به این علامت در زمان در فلان زمان که از فلان زمان تا اون فلان زمان عمر کرده و وجود داشته و در فلان شهر زیست میکرده و اولاد فلان شخص بوده است و در چه وقت از اون پدر و مادر متولد شده است، همه این های سلسله مفاهیم کلی، حالا اونا نمیگن مفاهیم کلی، همه اینها رو وقتی به هم دیگر زمینه بکنی یعنی شخص واحد. حالا شما مثل این است که یه وقت شما مثلا با خود به کسی توهین کنی، به این فرد توهین میکنی، بگی من به تو توهین میکنم، یه وقت بگی نه من در باره کلی دارم حرف میزنم، حالا این آدم چیه؟ اسمش زید. خب هزار رفع میکنه اسمش زید باشه، پسر عمره، هزار رفع میکنه اسمش پدرشون عمر باشه، اهل شهر مثلا فرض کنیم که فلان شهر است، اهل شهر الف است مثلا، خب فلان صد هزار نفر اهل شهر الف باشن، عرض کنم که در فلان نقطه وجود دارد، خب هزار نفر ممکنه در اون نقطه باشه در فلان زمان، بعد بگید اون آدمی که گور پدر اون آدمی که این چنین و 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 این چنین، خب این منحصر بر فرد دیگه، نه همون دیگه، نمیتونه بگه آقا من به کلی گفتم که به تو نگفتم، میگه آقا یه فرد دیگه غیر از من غیر از این وجود نداره، وقتی که اینها ذمیمه شد یعنی فرد. این است که اینها را مشخصات میگن، یعنی مجموع اینها وقتی که ذمیمه شد به یک کلی تبدیل میشود به شخص. مرحوم آخوند یه حرفی دارد، میگن نه آقا اینها مشخصات نیستن، علامات تشخص هستند. اگر صد هزار کلی از این معانی را ذمیمه بکنیم که همه آخرش کلی خواهد بود، حتی وقتی میگیم پسر عمر، پسر عمر یک مفهوم کلی، چون هزار آخری میتونه پسر عمر باشه، اگر میلیون میلیون ما مفهوم ذمیمه بکنیم به یک دیگر، محاله که تشخص پیدا بشه. باز کلی تشخص، ملاک تشخص فقط وجود است، من وجود، وجود شیء مشخص شیء هست. اینها چیز میگه اینها علامت تشخص هست، یعنی عناوینی هستن که حاکی از تشخص هست، یعنی عناوینی هستن که حاکی از اون وجود مشخص هستن. در واقع یک وجود است که حاکی از انسان سفید دارای فلان قد و دارای فلان شکل و دارای فلان اضافه و فلان زمان و فلان وضع و فلان مکان و فلان هیئه، یعنی یک حقیقت است که مصداق همه اینها قرار میگیرد، وضع و زمان و کم و کیف و عین و تمام اینها رو چهار مشخصات میگیرید، همه عناوینی هستند و کلن الی ذات الجمال یشیرون، تمام اینها عناوینی هستند که از یک وجود واحد حکایت میکنند، یعنی یک وجود واحد به ما هو واحد مصداق همه این عناوین است. این بحث در باب کلی طبیعی یک معنای دیگری میاد ها، در باب کلی طبیعی آیا این زیدی که در اینجا هست آیا این انسان است به علاوه وضع، به علاوه کم، به علاوه کیف؟ یعنی کلی طبیعی که سیر می کند بر فرد، بر بعضی از وجود فرد سیر می کند نه بر مشخصاتش، یا اینی که ما میگیم انسان است به تمام وجودش انسان است؟ به قول یکی از اساتید ما میگه زید با ریشش انسان است، نه اینکه بگید ریش خارج از انسانیت است، با تمام وجودش انسان است. اینجا حالا مرحوم آخوند چنین حرفی را آورده، میخواد بگه در خارج، باز همون مسئله وحدت جوهر و عرضه، میخواد بگه که اونی که در خارج انسان است و این همه ما اون رو تجزیه میکنیم، بعد میگیم انسان است، خیال میکنیم انسان است به علاوه چیز دیگر که کمیت است، به علاوه چیز دیگر که کیفیت است، به علاوه چیز دیگر که وضع است، به علاوه چیز دیگر که مکان است، به علاوه چیز دیگر که زمان است. یک فرمولی در اینجا وجود داره، انسان با مجموع امور دیگر اینجا جمع شدن شده این فرق. نه، اصلا یک وجود واحد مصداق همه این عناوین هست، ولی این عناوین به نوعی تقدم و تأخر در این وجود واحد صدق می کنن. یعنی این در اولا و به ذات این مصداق انسان است، ثانیا و بالعرض مصداق کم است، مصداق کیف است، مصداق چیز است. در واقع اینی که در خارج همین وجود واحد به محض واحد انسان متکمم متکیف زمانی مکانی کذا کذا کذا. پس مشخصات شی با خودش دوگانگی نداره، وقتی که دوگانگی نداره پس حرکت در این مشخصات این حرکت در جوهر است. این دیگه اصلا یک درجه میره بالاتر، یعنی با یک نظر اگر ما نگاه بکنیم همه ی حرکات عرضیه هم جلوه های حرکتی در جوهر هستن. از اون مسئله طبعیتی که در فصل پیش گفتیم یه درجه تقریبا جلوتر رفتیم، بالاتر رفتیم. پس آقا این حرف ها که جوهر ثابت است، حرکت در اعراض است، حرکت در مشخصات است، این همه بینونت و جدایی که شما میان جوهر و اعراض قائل شدید در حدی که جوهر را ساکن حساب کردید و اعراض را ما فیه الحرکه حساب کردید، یعنی جوهر را متحرک نه در جوهر، متحرک در اعراض فرض کردید، تغییر در اعراض دانستید و ثبات رو در جوهر، اینها دوبینی هایی است که شما دارید. چشم احول است که اینجور دوبینی میبیند، در نظر دقیق وقتی که ما وارد بشدیم نمیتوانیم میان جوهر و اعراض این همه دوگانگی قائل بشیم که باز نتیجه تفکیک در حرکت و سکون باشه. اگر حرکت هست در همه هست، اگر نیست در همه، چون یک وجود واحد در واقع که مصداق همه اینها هست. این برهان پس یک درجه از اون برهان در ناحیه وحدت جوهر و عرض یک درجه جلوتر رفته است. این هم باشه تفسیرش، باز اگر احتیاجی به تفسیر بیشتری داشت برای جلسه دیگر. حالا اگر احتیاجی به عبارت هست، عبارت را از این پیشتناف برهان آخر چیزی بخوریم. چرا نمیخوام که در عبارت های اشکال در عبارت نیست. بخواید بگوالی عبارت ها را خودتون تا اولی فصل، تا اولی برهان آخر مشروعی که یه مقدارش رو گفتیم، تا اولو بخونید دیگه احتیاجی نیست.
وقد خاب من دساك كذبت ثمود بقبائل بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا. Wow.